بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. خب خیلی مقدم میگم، روز اول خدمت عزیزان و سروران گرامی، انشالله که همه کارهای ما، فعالیت‌های ما، افکار ما، نیات ما و تمام شؤونات زندگی ما مورد تأیید حضرت ولی عصر علیه السلام بوده و انشالله خواهد بود. بحث ما در ارتباط با فقه هوش مصنوعی است. خب مستحضر هستید که در حوزه فقه معاصر مورد توجه ویژه قرار گرفته و چند سالی است که در این رابطه فعالیت‌های بسیار خوبی صورت گرفته. بنده فقه معاصر رو چندین ساله که مورد توجه قرار داده ام و سالهای گذشته فقه پزشکی رو در واقع مورد توجه بود و عناوین و موضوعات مختلفی رو بررسی کرده ایم. به دلیل اینکه هوش مصنوعی یک عنوان و موضوع بسیار جدیدی است، البته جدید الورود در حوزه ماست و لاهوش مصنوعی سالهاست که در دنیا مورد توجه قرار گرفته و کارهای بسیار زیادی در این زمینه صورت داده اند. منتها خب یک چند سالیست، شاید دو سه سالیست که توجه ویژه به بحث هوش مصنوعی در حوزه شده الحمدلله و این بحث بسیار جدید و مهمی است که ما صلاح دیدیم که این بحث رو امسال در درس خارجمون مورد بررسی قرار بدیم. به عنوان مقدمه برای سروران گرامی یک مطلبی رو عرض می کنم، بعد وارد بحث هوش مصنوعی میشم. ببینید واژه موضوع، چون الان به اصطلاح حالا جلسه اول و شاید هم جلسه دوم بحث ما راجع موضوع شناسیه، یعنی هوش مصنوعی چه ماهیتی داره. ابتدا باید هوش مصنوعی ماهیتش و ابعاد هوش مصنوعی مورد بررسی قرار بگیره، چون تا زمانی که موضوع کاملا شناخته نشه نمیتوانیم در رابطه با فقهش بحث داشته باشیم. بنابراین موضوع شناسی بسیار با اهمیته که ابتدا موضوع رو بشناسیم. البته در موضوع شناسی ما خیلی نیازی به بررسی مبانی فلسفی هوش مصنوعی نداریم، ولی اشاره هم به مبانی فلسفیش هم انشالله می شود. منتها آنچه که مهم است در فقه هوش مصنوعی اینه که این هوش مصنوعی رو ما ماهیتش رو بشناسیم و ابعادش رو مورد توجه قرار بدیم تا بتوانیم فقه هوش مصنوعی رو داشته باشیم. منتها یه مقدمه من میخوام عرض کنم که خیلی مفیده برای عزیزان. واژه موضوع در علوم مختلف به معانی مختلفی است. اینو به عنوان مقدمه میگم. موضوع در علم منطق در مقابل محموله. فرض بفرمایید که الانسان و ممکن الوجود، خب الانسان موضوع ممکن الوجود هم محموله. این موضوع در علم منطق. موضوع در علم نحو همان مبتدأه که در مقابلش خبره. موضوع در علم بلاغت همان مسند الیه که در مقابلش مسند بهه. موضوع در علم فلسفه چیه؟ من اینا رو عرض میکنم تا برسیم به این که مرادمون از موضوع در موضوع شناسی چیه، چون بحث ما موضوع شناسیه فعلا. موضوع در علم فلسفه در تعریف جوهر و عرض گفته می شود که الجوهر و الموجود و لا فی الموضوع. اینجا کلمه موضوع آمده، الجوهر و الموجود و لا فی الموضوع. جوهر آن است که نیازی به محلی که قائم به آن باشد ندارد. این جوهر در فلسفه. مراد از موضوع در فلسفه پس میشه چی؟ محل قائم به آن. این میشه موضوع در علم فلسفه. عرض چیه؟ عرض موجودی است که لا فل موضوع، موجودی است که فل موضوع. نیاز به چی دارد؟ سامن لکوانت الله، محلی که قائم به آن باشد. این مثال عرض رو توجه کنید، چون گاهی مثالی که زده می شود به رنگ روی جسم مثال زده می شود. این رنگ روی جسم یه خودش جوهره. این مثال غلطی است. باید مثالش رو بزنیم سفیدی برف. مثلا سفیدی برف این عرضه که حال در موجوده، حال در محله. سفیدی برف عرضه، یعنی یک محلی دارد که قائم به آن است. تفصیل مطلب در فلسفه. این موضوع در علم فلسفه. موضوع در علم اصول چیه؟ اینم از من یادگاری داشته باشید. خیلی واژه ها خیلی مهمه که انسان معانیش رو دقیق داشته باشه. یکی از مهمترین در واقع اشکالاتی که در هر علمی هست، حالا علوم حوزوی هم همینه، و اون این است که واژه ها خوب معنا نمیشه. اون عناوین قشنگ به طور دقیق کامل مورد بررسی قرار نمیگیره. لذا این موضوع رو توجه کنید در موضوع در علم اصول. موضوع در علم اصول در مقابل متعلق. متعلق چیه؟ متعلق فعلی است که حکم به آن تعلق میگیرد، اونو بهش میگن متعلق حکم. متعلق پس چی شد دوستان؟ فعلی که حکم روی آن بار میشه، به آن تعلق میگیره. مثل چی؟ مثل شرب الخمر حرامون. دقت بفرمایید، خود این شرب میشه متعلق. شرب الخمر، چرا نمیگم خمر؟ خمر بشکال نداریم، حالا عرض میکنم. شرب الخمر حرامون، به این شرب متعلق میگوین. اما موضوع چیه؟ موضوع دو تا تعریف داره. یکی هر مکلفی رو موضوع میگن. مکلف موضوعه، موضوع در علم اصول. دوم متعلق المتعلق، اینم بهش میگن موضوع. متعلق بگیم متعلق. خب مثل چی؟ مثل همین خمر. شرب الخمر حرامون، خود این خمر میشه متعلق. بگیم متعلق. خود اون شرب چی بود؟ متعلق بود. خمر متعلق المتعلقه، بهش میگن موضوع. این اصطلاح مرحوم ناینی رحمت الله علیه که بعد هم بر همین اصطلاح پیش رفته. پس متعلق و موضوع در علم اصول هم مشخص شد که چی هستش. موضوع در علم حدیث چیه؟ در علم حدیث به چی میگن موضوع؟ در علم حدیث دوستان مثلا گفته میشه حدیثون موضوعون. حدیثون موضوعون یعنی حدیثون جعلیون. جعلی، به حدیثی که جعلی باشه میگن موضوع. هر موقع شنیدید حدیث موضوع یعنی حدیث جعلی. این هم در علم الحدیث که موضوع در علم الحدیث چیه. اما موضوع در محل بحث، محل بحث ما چیه عزیزان؟ موضوع در موضوع شناسی. وقتی که میگیم آقا موضوع در بحث موضوع شناسی یعنی چه؟ این موضوع هیچ کدوم از اون موضوعات نیست. نه موضوع در علم منطقه، نه موضوع در نحوه، نه در بلاغت، نه در فلسفه، نه در اصول، نه در علم الحدیث. اصطلاح موضوع در موضوع شناسی چیه؟ موضوع در مقابل حکم. وقتی که میگن این موضوع را ما بشناسیم، موضوع شناسی داشته باشیم، این موضوع در مقابل حکمه. یعنی وقتی که موضوع مشخص شد، حالا می‌ریم سراغ حکمش. توجه فرمودید؟ حکمم بر دو قسمه. اینم بگم تقریبا مقدمه تمام میشه. حکم بر دو قسمه، حکم تکلیفی، حکم وضعی. حکم تکلیفی چیه؟ من یک تعریف نسبتاً دقیق میگم، تفسیرش جای خودش. حکم تکلیفی آن است که به طور مستقیم روی فعل مکلف می آید. این میشه چی آقا؟ حکم تکلیفی.
مثل همین شرب الخمر حرامان، این حرمت حکم تکلیفیه. چرا دوستان؟ چون روی فعل مکلف به طور مستقیم رفته. شرب الخمر حرامان، این تعریفی که من دارم از حکم تکلیفی و وضعی میکنم تعریف شهید صدر، من از ایشون گرفتم رحمت الله علی. و خیلی از آقایونی که حالا ما در و خیلی که حالا افراد متنابه که بنده باشون مواجه شدم و در امتحان شفایی تشریف آوردن خدمتشون بودیم، حکم تکلیفی حکم وضعی رو کاملا نمیدونستن یا اصلا نمیدونستن فرقش چیه، یا اینکه به طور کامل نمیدونستن. حالا من این رو به عرض میشه و از من یادگاری داشته باشید. حکم تکلیفی پس چی شد آقا؟ آن است که مستقیم روی فعل مکلف می آید. حکم وضعی آن است که به فعل مکلف مستقیما تعلق نمی گیره، به غیر فعل مکلف تعلق می گیره، البته در نهایت به فعل مکلف هم ارتباط پیدا میکنه. پس حکم وضعی چی شد؟ به طور مستقیم روی فعل مکلف نمی آید، البته در نهایت مرتبط به فعل مکلف می شود. مثل چی آقا؟ مثل الخمر و نجسون. الخمر و نجسون الان نجاست مستقیما رفته رو چی دوستان؟ روی خمر، رو فعل مکلف که نرفته. الخمر و نجسون روی خمر رفته، البته در نهایت به فعل مکلف هم ارتباط پیدا میکنه. وقتی که خمر نجس باشه شربش چی میشه؟ حرام میشه. در نهایت مرتبط به فعل مکلف میشه، اما مستقیم روی فعل مکلف نمیاد. اینو بهش میگن حکم چی آقا؟ وضعی. حکم وضعی نجاست، طهارت، کلیت، عرض میشود خدمتون جزئیت، کلیت، اینا همه میشود چی آقا؟ بله، ملکیت، اینا میشن حکم وضعی. خب وقتی که ما بحث میکنیم مثلا از هوش مصنوعی، ما هم باید حکم تکلیفی آن را بیان کنیم و هم حکم وضعی. خب تقریبا این مقدمه تمام شد. یه نکته دیگه هم عرض کنم دیگه مقدمه تمام. این نکته هم که میگم خیلی مهمه، اینها کار روش شده. آقا دقت بفرمایید، ما موضوع بر دو قسم داریم، این خیلی مهمه دقت کنید. یه موضوع داریم شرعی محض، موضوع شرعی محض، مثل چی آقا؟ مثل صلات. این موضوع شرعی محض، غسل، وضوء، اینا شرعی محض، یعنی باید معنای آن را شارع بفرماید. مجتهد هم متکفل بیان معنای آن است، این میشه موضوع شرعی. موضوع دوم موضوع عرفی محض، عرفی محض، اون موضوعاتی که محول به عرف می شود و معنای آن در عرف شکل گرفته، شارع دخالتی در معنای آن ندارد. اینو می شوند چی آقا فرمایید؟ ها؟ موضوع عرفی محض. خب مثلا چی آقا؟ عنوان دم، الدم و نجسون، دم چی آقا؟ معناش عرفیه، در شریعت معنای برای دم نشده، محول میشه به عرف. و مجتهد در اینجا وظیفه نداره و ما و در واقع اینطور نیست که مجتهد بیاد معنای دم را بیان کنه. معنای دم معنای عرفی است. عرفی چی بهش میگن آقا؟ محض. خب این معلوم شد دوستان. حالا تو پرانتز یه مطلبی رو بگم که میخواستم این رو عرض کنم. یه موضوعی هم داریم، اینو خوب دقت کنید. عرفی مستنبت، موضوع عرفی مستنبت. آقا این یعنی چه؟ دوستان عرفی مستنبت، عرفی که معلومه یعنی محول میشه به چی؟ به عرف. مستنبت یعنی چه؟ یعنی موضوعی است که معناش روشن نیست، احتیاج داره به فکر، احتیاج داره به اعمال نظر. پس چی شد آقا؟ هنوز مثال نزدم، مثال بزنم خوب روشن‌تر میشه. موضوع عرفی مستنبت چیه؟ یعنی یک موضوعی است که معناش توسط عرف معلوم میشه، عرف معنای آن را تعیین میکنه، اما مستنبته یعنی روشن نیست، واضح نیست، احتیاج داره به اعمال نظر، احتیاج داره به استنباط، احتیاج داره به فکر کردن. درست شد آقا؟ مثل چی؟ یه مثال خوبی براتون عرض کنم. مثل واژه غنا. آقا غنا معناش عرفیه، موضوع عرفیه، ولی این غنا پیچیده است، معناش پیچیده، یعنی روشن نیست، باید مجتهد بره سراغ فکر، تفکر، تأمل تا معنای غنا رو متوجه بشه. اینو بهش میگن موضوع چی؟ ها؟ عرفی مستنبت. مثل غنا. غنا معناش خیلی روشن نیست، لذا برای غنا دست کم 4 تا معنا ذکر شده. بعضی ها گفتن غنا یعنی مطلق صوت، گفتن معنای عرفیش مطلق صوت. بعضی ها گفتن غنا ترجیع صوته، یعنی در گلو چرخاندن، صوت در گلو چرخانده شده بهش میگن غنا، ترجیع صوت. بعضی ها گفتن غنا ترجیع صوت مع طربه، نه هر صوت چرخانده شده در گلو، بلکه با طرب باید باشه. طرب اون حالتی که در انسان به وجود میاد، حالا تفصیلش در جای خودش. بعضی هم گفتن نه، هر ترجیع صوت مع طرب رو غنا نمیگن، بلکه ترجیع صوت معترب مناسب با مجلس لهو و لعب. گفتن غنا اینه که ما در فقهمون به همین چهارمی تمایل پیدا کردیم. خب پس ببینید غنا یه موضوع عرفیه، اما عرفی روشن نیست، عرفی چیه؟ مستنبته. حالا اون نکته‌ای که میخوام نتیجه بگیرم مقدمه تمام اینه، موضوع عرفی محول میشه به عرف، ولی موضوع عرفی مستنبت وظیفه روشن کردن معنای آن وظیفه مجتهد.
مجتهد باید اون موضوع عرفی مستنبط را توضیح بده. خب این مقدمه تمام. آقا خروجی بحث این مقدمه چیه؟ یک کلمه: هوش مصنوعی یک موضوع عرفی مستنبط. یعنی این که هوش مصنوعی چیه نیاز به تأمل داره، نیاز به تفکر داره، نیاز به بررسی داره. هوش مصنوعی چیه؟ توجه فرمودید؟ خب بنابراین چون عرفی مستنبته نیاز دارد به این که هوش مصنوعی معنا بشه. حالا وارد بحث میشه. هوش مصنوعی چیه؟ دوستان من امروز یه نظریه را عرض میکنم که هوش مصنوعی با این نظریه توضیح داده بشه. البته مطالب بیشتری در جلسات آینده خواهیم گفت. یه نظریه وجود داره به نام نظریه محاسباتی. نظریه محاسباتی، اگر این نظریه محاسباتی خوب روشن بشه، ولو بخشی از این نظریه محاسباتی مورد نقد ویژه هست که حالا اشاره خواهیم کرد، ولی این نظریه محاسباتی اگر خوب روشن بشه هوش مصنوعی هم مشخص میشه. نظریه محاسباتی میگه آقا ذهن انسان صرفاً یک کامپیوتره، هیچ تفاوتی با کامپیوتر نداره، صرفاً یک ماشین محاسبگره ذهن انسان. نه این که بگیم ذهن، بگیم کامپیوتر شبیه به ذهن است، که حالا در السنه این هست که کامپیوتر شبیه به ذهن انسانه. نه، نظریه محاسباتی میگه ذهن انسان همان کامپیوتر است، هیچ تفاوتی نداره. در سال 1940 اولین کامپیوتر اونجوری که ثبت شده ساخته شده توسط تورینگ. این نظریه محاسباتی یعنی خود ماهیت محاسبگری از همان ابتدا بوده. یعنی وقتی که کامپیوتر ساخته شد در واقع برای محاسبه کردن امور ساخته شد. این بحث محاسبگری از همون سال 1940 توسط این ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی بررسی شد و کامپیوترش هم ساخته شد و همینطور پیش رفت. منتها یک فرق اساسی بین اون سال و الان در معنای محاسبگری وجود داره. در زمان قدیم که حالا عرض کردم تاریخشو، در واقع کامپیوتر برای حل مسائل ساخته شد. مدت زمانی هم کامپیوتر برای حل مسائل بود، برای در واقع فهم اطلاعات در زمان بسیار کم به سرعت انسان به اطلاعات دسترسی پیدا کنه. این در واقع ابتدای ساخت کامپیوتر بوده، تا چند سال هم همینطور بوده. منتها یک مسئله رو دانشمندان در واقع این رشته بهش برخورد کردن که به نظریه محاسباتی منجر شد و اون اینه. دوستان، انسان ذهنی دارد که در این ذهن گزاره‌های بسیار زیادی وجود داره. علاوه بر این گزاره‌ها یک گرایش گزاره‌ای هم داریم. من این توضیح میخوام بدم تا برسیم به نظریه محاسباتی. یک گزارش چی آقا؟ یک گرایش گزاره‌ای. یه مثال من بزنم این روشن بشه. شما یک گزاره‌ای در ذهنتون حتما دیشب آمده یا چند روز پیش که روز چهارشنبه درس هوش مصنوعی شروع خواهد شد. این یک گزاره است. درس هوش مصنوعی در روز چهارشنبه شروع می شود. این یک گزاره است که تو ذهنتون بوده. یک گرایش گزاره ای هم هست و اون چیه؟ و اون این است که حال که می خواهد روز چهارشنبه کلاس هوش مصنوعی شروع بشه، پس مناسب است که من یک پیش مطالعه داشته باشم. خدای ناکرده. بله، قدیم پیش مطالعه بود دیگه، بله، عرض می شود که این که من پیش مطالعه بکنم و تمایل به پیش مطالعه داشته باشم، این گرایش گزاره‌ای هستش. یعنی در واقع شما از دل اون گزاره اول، گزاره اول چی بود؟ هوش مصنوعی روز چهارشنبه شروع میشه. از شکم این گزاره یک گرایشی پیدا کردید به پیش مطالعه کردن. درسته تا اینجا؟ حالا سوالی که در ذهن دانشمندان بوده اینه، خیلی سوال بسیار مهمی است و اون این است که بر اساس این که ما نفسی نداریم، روح نداریم، فقط یک مغز فیزیکی داریم، بر این اساس خوب دقت کنید، ما نفس مجرد نداریم، فرض کنید روح نداریم، نظریه محاسباتی بر این اساس مطرح شده. این مغزی که فقط تشکیلات فیزیکی داره، از میلیاردها نورون و شبکه در واقع عصبی تشکیل شده، چگونه از گزاره اول به گزاره دوم منتقل میشه؟ یعنی این که ما یک گرایش های گزاره‌ای در ذهنمون میاد و این گرایش های گزاره‌ای در هر فردی متفاوت با فرد دیگر است. از اون قضیه نخست که روز چهارشنبه در واقع هوش مصنوعی شروع خواهد شد، زید یک در واقع گرایش گزاره ای تو ذهنش میاد که پس من مناسبه که چیکار کنم؟ آقا پیش مطالعه داشته باشم. یه کس دیگه ممکنه یه چیز دیگری، تمایل به یک گزاره دیگری پیدا کنه که مثلا پس من زودتر وارد کلاس بشم، آماده بشم، زودتر برم، تمایل پیدا کنم زودتر وارد کلاس بشم. هر کسی از اون گزاره اول یک تمایل به یک گزاره مختلفی ممکنه در او به وجود بیاد. سوال اینه، این مغزی که فقط عالم فیزیکه، یعنی فقط از همین عصبهای میلیاردها عصب تشکیل شده، چگونه از اون گزاره اول منتقل میشه به گزاره دوم؟ حالا اینجا نظریه محاسباتی اینجا خودش نشون میده که ما بیاییم یه ماشینی رو درست کنیم که بعد اسمش گذاشتن هوش مصنوعی مکارتی، فکر میکنم 1956 بود ظاهرا مکارتی، این هوش مصنوعی توسط ایشون مطرح شد. ما چکار کنیم که یه دستگاهی رو به وجود بیاریم که مانند ذهن عمل کنه، یعنی از یک سری گزاره هایی که بهش داده میشه خود به خود گزاره های دیگری را تولید کنه. ماشین از طرف خودش یه گزاره های دیگری که به او داده نشده اونا رو تولید کنه. در واقع نظریه محاسباتی اینه که دستگاهی ساخته بشه که داده هایی که بهش به اصطلاح داده می شود از دل اون داده ها تولید معنا کنه. اون داده ها و اون گزاره ها در واقع علت بشه برای اون گزاره های دیگر، مثل ذهن انسان که یه داده‌ای در ذهن هست، از اون داده، از اون گزاره‌ای که در ذهنش نقش می‌بندد ممکنه صدها گزاره دیگری ها تولید کنه. یک ماشین و کامپیوتری ساخته بشه که تولیدگر معانی و گزاره ها باشد. اینجا نظریه محاسباتی مطرح میشه. حالا این نظریه محاسباتی چگونه هست؟ این دیگه وقت تمام شد که تورینگ که میاد، حالا یه مطالعه هم بفرمایید، یک آزمایشی رو مطرح میکنه که انشالله در جلسه آینده خواهم گفت که نظریه محاسباتی رو تو اون آزمایشی که مطرح میکنه بیان میکنه که اگر به اینجا رسیدیم و این آزمایش موفق در آمد ما به نظریه محاسباتی رسیدیم. حالا البته موضوع شناسی هوش مصنوعی تمام نشده، ریزکاریاش انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.